بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آله. تبعیت الاحکام للمناطات. خب ایشون در پایان بحث از حکم شرعی اشاره میکند به یک مبنا، یک مبنا از مبانی در واقع عدلیه در رابطه با احکام شرعی. یعنی ما در اینجا حکم شرعی رو تعریف کردیم، بعضی از اصطلاحات مربوط به حکم شرعی رو ذکر کردیم، حالا میخوام اشاره به یه مبنایی بکنیم در رابطه با حکم شرعی. یعنی اون نظریه‌ای که ما داریم، دیدگاهی که ما داریم در رابطه با احکام شرعی اینه که میفهمان که طبق مبنای ما عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامریه. درسته؟ یعنی اگر شارع میفهمد که الخمر و حرامون، اینجا حکم ما چیه؟ حکم شرعی حرمت، حرمت شرب خمر. خب چرا خمر را حرام کرده است؟ و از اون میگه شرب الماء مثلا حلالون، شرب الماء حلال، اشکال نداره، مباحه. میگیم این به خاطر این بوده که مثلا در شرب خمر یک مفسده عرض کنم شدیده ای بوده، در حدی که شارع لازم دیدی که کلن ممنوع کنه، مثلا حرامه، به خاطر وجود و مفسده شدیده ایست که در خمر، در شرب خمر بوده. درسته؟ پس احکامی که ما داریم، این احکام یه پشتوانه ای داره. همینجوری نیست که شارع حالا دل بخواه مثلا بگه خمر حرامه آب حلاله. میتونست برعکس بگه، بگه آب حرامه خمر مثلا حلاله. نه، صرفا این نیست، بلکه این احکامی که ما داریم به خاطر وجود یک مصلحت ها و یک مفسده هایی است که خدای متعال میدونه، شارع اطلاع داره. ما خیلی به این مسائل و مفاسد راه نداره، عقل ما نمیتونه اون مسائل و مفاسد رو به راحتی درک بکنه و یا درک کاملی داشته باشه. ممکنه تا یه حدودی بعضی از مصلحت ها و مفسده ها رو بفهمه، ولی این که بگیم کامل متوجه بشه نه، معلوم نیست. لذا اینجور جواب به عقل نمیشه خیلی اعتماد کرد. الان ما مفسده خمر رو ممکن تا حدودی بفهم، درسته؟ اما این چیزی که ما فهمیدیم حکم شرعی حرمت شرب خمر، دقیقا به خاطر همین که ما فهمیدیم بوده، معلوم نیست. شاید بازی چیزهایی در کنارش بوده ما ازش اطلاع نداریم، درسته؟ ولیکن اجمالا میدانی به حسب ادله که هست اینی که خدای متعال همجوری گتری احکام رو تشریع نکرده، بلکه بر اساس یک مصالح و مفاسد نفس الامریه این کار کرده. حالا این هم دلایل عقلی داره، هم دلایل روایی و عرض کنم که نقلی داره. خب اینم نکته ایست که ایشون فرمودن در مقابل اشاعره، که اشاعره میگن نه، احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. بله، اشاعره، حالا اونشو نمیدونم، ولی منصوب به اشاعره است که خلاصه اینجوری میگن. حالا ممکنه بعضا تعدیل کرده باشن نظرشون، اینا نمیدونم، ولی سابقا که اینجوری بوده. بله،
مثلا 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 پنیر به خاطر وجود مثلا یک سری مکروه خالی خوردن، بعد مثلا به مردم که اینو میگی فردا مثلا یا دانشگاه اینجا یه چیزی میان درست میکنن که مثلا این پنیره و میکروب رو نداشته باشه، بعد یعنی الان احتمال کراهت فنی از بین رفت، یا مثلا میگه سگ نجسه.
یعنی الان عرض کردم دیگه، الان گفتم ما که مفاسد مساله رو نمیدونیم، ممکنه یه چیزایی رو به صورت ظنی متوجه بشیم، ولی دقیق قطعی بگیم به خاطر این بوده نه، نمیتونه بگیم. من که خود شارع بگیم. بله، اینا اصلش که تعبده. حالا بعضی حکمت هاش رو آدم میفهمه، حکمت ها بحث ما سر اون مناته، سر اون منات یعنی ملاک، یعنی علت تشریح حکم، درسته؟ علتی که حکم دار مدار اون باشه، یعنی علت بود حکم باشه، علت نبود حکم نباشه. خب اصلا نباید اینجوری ورود کنیم. ببین کسی که نخواد عمل کنه دنبال بهانه باشه که بالاخره یه چی میتراشه دیگه. خب دیگه ما با اونا کاری نداریم. خب عرض به حضور شما، یعنی شما باید بالاخره مشخص این احکام به خاطر بالاخره همون چیزایی بوده که به نفع ما ماها بوده دیگه، یعنی خدای متعال که نفعی نمیبره، این مساله و مفاسدی بوده، متعال اینا دقیقا چیه ما شناخت نداریم. بعضی حکمت ها رو میشه فهمید، درسته؟ الان مثلا وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، وجوب زکات، وجوب خمس، خب تا حدودی ما بله. وجوب حج چیه؟ وجوب حج حکمتش حکمت که زیاد داره، حکمتش همون یاد مرگ و قیامت و توحید و اجتماع مسلمین و دیدن قدرت اسلام و کمک هم خیلی زیادش هست. خب تبعیت الاحکام للمناطات، ان من المسلم ملاکات، منات یعنی ملاک یعنی علت، یعنی همون مفسده و مصلحتی که در عالم واقع هست. ان من المسلم فی مذهبنا، همانا از مسلمات در مذهب ما یعنی شیعه، اجمالا. اجمالا چرا میگه؟ به خاطر که تو همین اصل مبنا رو قبول دارن ها، که این احکام تابع یک سری مصالح و مفاسد واقعی است، منتها تو بعضی جزئیاتش با هم اختلاف دارن. شو میگه حالا من سربسته اینجا میخوام بگم، نمیخوام بحث رو باز کنم، درسته؟ ان من المسلم فی مذهبنا اجمالا ان الاحکام الشرعیه تتبع المناطات، احکام شرعیه تبعیت میکند از مناطات. مناطات یعنی چی؟ اگل مصالح اول مفاسد التي توجد فی متعلقاتها، یعنی اون مصلحت ها یا مفسده هایی که در متعلقات این احکام وجود دارد. مثلا وقتی میگیم الخمر حرام، متعلق این حکم چیه؟ شرب الخمر دیگه. گفتیم الخمر هم که میگیم باید یه فعلی اینجا در نظر بگیم، شرب الخمر حرام یا لا تشرب الخمر به صورت صیغه نه. خب اینجا متعلق حکم چیه؟ شرب الخمر. میگه این که شرب الخمر حرام شده به خاطر وجود مفسده ای در متعلق این حکم، یعنی در شرب الخمر، درسته؟ اگر فرض کنی که گوشت گوسفند مثلا حلال شده به خاطر مصلحتی است که در این حلیت گوشت گوسفند بوده و امثال ساله، یا اگر یه چیزی واجب شده به خاطر مصلحت شدیده است که در عرض کنم که اون بوده، در اون متعلق حکم بوده،
مصلحت مصلحتی تو متعلق حکم.
آره همین دیگه. حالا اینجا گفتم تو جزئیات اختلاف دارن، بعضی ها میگن که لزومی نداره حتما در متعلق و حکم باشه، گاهی اوقات مصلحت و مفسده در خود حکمه نه در متعلق و حکم. دلیلش که به اصطلاح میگن اون ادله‌ای که شما میارید بیشتر از این رو اثبات نمیکنه، ما فقط اثبات میکنه که احکام تابع مصالح و مفاسدی، مصالح و مفاسد هم میتونه در متعلق باشه هم میتونه در خود حکم باشه. مثلا فرض کنید که یه فرماندهی که اول صبح سربازا رو اونجا صف میکشه، بعد میگه به چپ چپ، راست راست، بشیم پاشو. درسته این امر و نهی هایی که میکنه، این مصلحت در خود امر و نهی است. درسته. و اگر مثلا یه کسی دیگه ای، مثلا یه آقای فرمانده مثلا دیر اومده، یه سربازی پاشو بگه به چپ چپ به راست راست، این به چپ چپ به راست راستش اگه واقعا خود این چپ شدن و راست شدن مصلحت بود، خب اونم میگفت اشکال نداشت دیگه. فرمانده میاد توبیخش میکنه، میگه شما چه رفتی داره؟ میگه خب بالاخره اول صبح به چپ چپ به راست راست. میگه چرا به چپ چپ راست؟ اینی که من میگم به خاطر تو خود این حکمی که من دارم میگم مصلحت است، این تبعیت از فرمانده رو به اصطلاح یاد بگیره، اطاعت پذیریش قوی بشه. درسته. پس بعضی وقتا تو خودمون متعلقه بود ممکنه هیچ مصلحتی نه، مثلا به جای به چپ چپ بگه که مثلا کلاخبر برو، مثلا یه چیز دیگه برو. چپ چپ راست راست شدن خیلی خود اون مهم نیست، مهم اون مسئله ما تا. خب این آقا همینجوری علکی داره فرمان میده، دستور میده، امر میکنه، میگیم نه، تو خود این امره یک مسئله هست، خود این فرمان دادن مسئله هست که بفهمه کدوم سرباز منظمه، کدوم نیست، کدوم حرف گوش میده، کدوم حرف گوش نمیده، خود این هست. خب حالا مثلا بعضی ها میگن تو اوامر امتحانیه اینجوریست، اوامر امتحانیه از اینا خیلی بحث داره. آره در اوامر امتحانیه مثل اون جایی که حضرت ابراهیم گفت برو فرزندت رو ذبح کن، مثلا یا شما تو خونه نون داری به بچهت میگه برو نون بخر، اوامر امتحانی، میخوای امتحان کنی بچه رو، یعنی حرف گوش میده یا نمیده، یعنی نون خریدن برای شما مصلحتی نذاشه، چون داری تو خونه نون زیاد داری، نیاز نیست. درسته. به این بچه که برو نون بخر، اینو بهش میگن اوامر امتحانیه، که میگن تو خود اون متعلق یعنی نون خریدن، خریدن نان مصلحتی وجود ندارد. مصلحت حالا فرض کن اسراف هم نمی کنی، بعد هم می خوره، مشکل نه. خب آره مثلا به اندازه امروز بوده. حالا خب عرض به حضور شما که بله
از این دوتا رو نمیشه با هم جمع کرد، یعنی همینش مثلا روی شخص میترسیم بره نون بگیره، خب مسئلت این باشه هم فرمان برداریش درست بشه هم که نون گرفته بشه، این طور حالتی که دوتا کار دوتا مسئلت
اشکال نداره، اینم میشه. ولی بحث در اینه که شما یا همه جا میتونی بگی این متعلق و حکم مصلحت دارد، همین یه دونه احتمال خلاف که بدین کار خراب میشه دیگه، میگیم نه شاید اینجا مصلحت در خود خودمون بوده. درسته. این حالا میگم توی بحثا ان شاء الله بعدا میخونید، این یه جایی بالاخره کاربرد پیدا میکنه. خب عرض به حضور شما که بله
مثلا توی این مثال به آنکه دیزه از مسئلت رو باید در خدا باید گرفت یا فعل باید بگید،
در هر دو مانعت الجمع نیست، مشکل نره، میشه در هر دو باشه. بحث در این که ما میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم بگیم همه جا مسئلت در متعلق، اینو بعضی میخوان زیر سوال ببرن، همین که فعل جمله بر بعضی موارد مسئلت در حکم باشه، اون وقت دیگه اون حرف خراب میشه، نقیض موجبه کلیه میشه سالبه جزئیه، شما یه مورد نقص پیدا کنی تمام دیگه. درسته.
میگیم که چون که ذهن انسان محدوده ارادیات مثلا بخاطر همین مثلا به
مساله بله دیگه، ما امکاناتمون کم، بله عقل ما اونقدر بله قدرت نداره، عقل بشری که بخواد اون ملاکات واقعی رو درک کنه. بله فَإِنَّ الْعَقْلَ يُدْرِكُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَارِعٌ حَكِيمٌ، این دلیل عقلیشه که چرا ما میگیم احکام تابع ملاکات نفس الامریست، میگه چون عقل ما میفهمد میداند که خداوند تبارک و تعالی شارع حکیم است، وَالْحَكِيمُ شارع یعنی قانون گذار، وَالْحَكِيمُ لَا يَسْتُرُ مِنْهُ فِعْلٌ بِلَا غَرَضٍ، و حکیم هم یه کاری را انجام نمیدهد، صادر نمیشود از اون کاری بدون غرض و هدف، بدون غرض و هدف از فلا یجعل حکما بلا علت، خب یکی از کارهایی که شارع میکنه چیه؟ قانون گذاریه. خب میگه قانونی که گذاشتی بدون هدف نیست، بدون غرض نیست، حتما یه هدفی رو دنبال میکرده. خب این دلیل عقلیه. و قد دل علیه کثیر من الآیات والاخبار التي تضمنت علل جعل الاحکام الشرعیه و حکمت وضع القوانین الالهیه. اینا دلیل نقلیشه که میفرمایید. بله، تضمنت علل جعل الاحکام، میفرمایید که و همچنین دلالت میکند بر این مطلب، یعنی بر تبعیت احکام للمناطات، مثلا میشه بزنیم دلالت میکند بر این. بله، چه جوری میشه؟ ما برای چی داریم دلیل میاریم؟ برای تبعیت احکام از مناطات و مسائل و مفاسد. درسته؟ میگه این هم دلیل عقلی داره. وقد دل علی کثیر من الآیات، برای همین مطلب بسیاری از آیات و اخباری که در بر میگیرد علل جعل احکام را، اونم دلالت برای همین مطلب میکنه. ما روایات زیادی داریم که بخشی از اونها رو مرحوم صندوق در علل و شرایع جمع کرده که میگه خب فلان حکم به خاطر این نکته بوده، اون حکم به خاطر اون بوده و امثال زاده، که اینا شامل میشود علل جعل احکام شرعیه و حکمت وضع قوانین الهی را. علت های جعل، جعل بله یعنی قرار دادن، وضع کردن، تشریع کردن در اینجا معناش. علل ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر لعلكم تتقون، تو بحث روزه مثلا. امروز تنبیه شدی یا رد نشده؟ چی فرمودی؟
اینا دیگه مثلا یه دونه از احتمالات، بازم شاید احتمالات داشته باشه دیگه.
احتمال چی؟
مثلا توی قرآن.
آره، اینا بیشتر به اصطلاح علت نمیگیریم ما اینها رو، علت نمیگیریم، یعنی علتی که خدمتون حکم و دائر مدار اون قرار بدین نمیگیرین. اینا بیشتر حکمت قرار میگیره و ما در فقه شیعه با موضوع کار داریم. درسته؟ عرض کنم خدمت شما که مثلا میگه الخمر و حرام. درسته؟ وقتی میگه الخمر و حرام، ما میگیم هر چیزی که خمر باشه میشه حرام. حالا چرا حرام شده؟ شما میگی به خاطر اسکارشه، به خاطر زوال عقل فلان بهمان. ما حکم رو بنده به اون نمی کنیم. درسته؟ ما میگیم ما هستیم و این عنوان الخمر، هر جا که خمر بود ما میگیم حرامه، ولو یک سر سوزن، مثلا یه سر سوزنی بریزه توی لیوان آب بخوره میگیم حرامه. میگه آقا این که مست نمی کنه، این که عقل رو زوال نمی کنه. میگیم نه، ما احکام رو، قوانین رو بنده به اون حکمت ها نمیتونیم بکنیم، چون حکمت ها حساب کتاب نداره که، قابل خط کشی نیست، مضبوط نیست، دقیق نیست. یه مثال دیگه بزنم. مثلا شارع فرموده المسافر و یقصر، مسافر نمازش نماز قصره، باید شکسته بخونه نماز. خب یه حکمتی داره، حکمتش مثلا چیه؟ رفع مشقت. مسافر خسته کوفته مونده حال نداره، حالا بگیم آقا بیا چهار رکعت ظهر بخون، چهار رکعت هم عصر بخون، نوافلش هم بخون فلان. خب این براش سخته، شعاره برای که آسون بگیره در مسافر رو یو قصر. درسته؟ منتها ما این وجوب قصر نماز رو بند میکنیم به عنوان مسافر، چون عنوان مسافر قشنگ یک تعریف مشخص و معینی داره. یا هر کسی که مسافر بود وظیفه‌اش نماز قصره. درسته؟ بند نمی‌کنی به اون حکمت رفع مشقته. چون اون باشه که اصلا یکی میگه آقا من مثلا 10 کیلومتر رفته میگه آقا من خسته شدم، پس باشه کسی. یکی 1000 کیلومتر رفته میگه من خسته نشدم، تو هواپیما خوابیدم، از من پذیرایی کردن، هیچ جاسم سرحالم شدم تازه. اصلا نمیشه بعد اینا رو جمع جور کرد. لذا نش قانونگذار اسلام هیچ قانونگذاری این کارو نمیکنه. همیشه در قانونگذاری اون قوانینشون رو در واقع میبرن روی یک اوصافی که مضبوط و دقیق و قابل اندازه‌گیری و مشخص و محدد باشه. درسته؟ لذا ما در مقام استنباط احکام با این ملاکات اینا خیلی کاری نه، مگر یک ملاک واضح و روشن و صریح که خود شارع هم گفته باشه، چون ما گفتیم عقل ما راه نده، اونجا داستان فرق میکنه. و الا مثلا اگر بگه الخمر حرامون لانه مسکر، ما اینجا ما میفهمیم که اون حکم رفته روی مسکر بودن. درسته؟ اون وقت میتونیم بگم هر چیزی هم که مسکره میشه حرام، هر چیزی که مسکر نیست می حرام نیست. درسته؟ ولی تا وقتی خود شارع نگفته باشه فقط ما باشیم الخمر حرام، خب اینجا ما حکم میبریم به عنوان خمر. لذا در فقه شیعه اینجوریه، یه کسی بخواد بره سراغ مناطات و حکمت ها و فلان اینا هوش میکنن فقها، چون سر قیاس و استحسانات و اینا در میاره. به هیچ وجه فقهای شیعه هیچ چیز رو تحمل نمیکنن. یعنی داشتیم در طول تاریخ بعضی که حالا قوی هم اونچنان نبودن تو فقه، از این کارا کردن و فقها زیر بار نرفتن. اینم الا ماشاءالله مثال داره و تو فقه هم انشاءالله حتما پیگیری میکنید. و در واقع بحث بسیار مهمی است اون روش استنباط فقهیه در مکتب شیعه رو. این یکی از ارکان مهم اون روش فقهیه شیعه اینه که در واقع ما احکام رو میبریم روی موضوعات و موضوع رو میگیم علت و حکم. خیلی جا اینجوری تعبیر میکنم، میگم علت و حکم چیه؟ موضوعه. یعنی موضوع که اومد حکمم میاد، موضوع نبود حکمم نیست. درسته؟ اون ملات نفس الامری رو علت قرار نمی، علتی که حکم دار مدارش باشه اونا رو بیشتر میبرم تو فاز حکمت ها، چون حکمت میتونه باشه میتونه نباشه. خب بله، این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر مثلا همینجا. خب ما میگه آقا به اصطلاح موضوع صلات چیز، این موضوع صلات به قول آقای مکلفه، هر کسی که مکلف عاقل بالغ قادر بود باید نماز بخونه. حالا میگه آقا این نماز که میخونه که این که نماز میخونه ذات و گناه انجام میده، پس این نماز نخونه دیگه. میگیم نه، واجب است این آقا نماز بخونه. هر جا این موضوع بود یعنی مکلف بود، وجوب نمازم هست. میبریم سر اون مکلف، میبریم سر موضوع. اون حکمته چیه؟ اون حالا خداوند فرموده برای که ما انگیزه پیدا کنیم. با قول آقا مثلا آقای صفدری عزیز که با علمیتش ببره بالا که بعد بتونه جوابگوی مردم باشه، با علمیت پایین نمیشه. صفدری جا مطالعه باید بکنید، باید تحقیق بکنی، باید صبح تا شب درس بخونی. الان هم دیگه قدیم نیست که مردم بی اطلاع باشن، ذهناشون هم پر از شبهات و فلان و ما. خلاصه کار ما خیلی خیلی سنگینه. درسته؟ شوالا علمیت بره بالا اینا رو به راحتی جواب میده. اینا که چیزهای قدیمیه. حالا کانال های
خیلی ها زدن مثلا توی تلگرام، توی همین گفتن اسلام از نظر علمی، بعد احکام اومدن از نظر علمی.
نه اشتباه دیگه، اصلا مسیرش نباید بنده به این چیزا بکنیم. چون اگه
یعنی علت نباید اصلا گفت،
حکمت 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 اشکال نه، علت بگی خراب میشه. علت که بگی یه موقع اونجا اون علت نباشه، اون وقت میگن خب پس این حکم برداشته شد. چرا؟ میگیم چراش میگیم حکمت دیگه. حالا همه جا ما حکمت، بعضی حکمت ها رو خودمون میتونیم بفهمیم، میشه میگیم حکمت مستنبته. حکمت
نه، میگم علت رو ما نمیدونیم.
آها آها، حکمت علت میشه هم موضوع. مزایاش
هم خوبه بگیم مثلا نماز میکنی چون یکی از
بله اینا مشکل نداره، اینا مشکل نداره، اینا همه حکمته. حالا یعنی حکمت ممکنه یه جایی باشه یه جایی نباشه. مثلا یه کسی نماز بخونه متکبرم باشه، درسته؟
علت
خب شما دقیق باید حرف بزنید دیگه. ما این می‌خواستیم سعوام حرف بزنیم که چرا درس خوندید.
شما با اونا باید فهم
میگن بله علل و شرایه که مرحوم صدوق هم اسم کتابش بازشه علل و شرایه. این علل بیشتر از قبیل حکمته، این زبان اصطلاحی بخوایم حرف بزنیم اینا علت نیست، حکمته، اکثرا حکمت علت نیست. حالا اینو اجازه بید بعد در یه فرصتی دیگه حالا مناسب بود باز بیشتر صحبت کنم. فعلا گوشه زن حضرات بمونه علت و حکمت و منات و خب. وقت جمع از صدوق رحمه الله بعضها فی کتابی علل شرعی. بله
اینجا چرا حکمتها نگفته جل احکام شرعی و حکمت
و حکمت وضع، حکمت وضع قوانین،
حکمت جل گفته.
بله علل جعل و حکمت این حتف تفصیل ایجید خواستی
نه
نه علل جعل احکام و حکمت وضع قوانین، یعنی حکمت جعل قوانین علل و حکمت رو به این معنی. و علا هاول اساس نقولو بعد این بس اساس میگیم که ان الشارع جعل الوجوب لمصلحت شدیدت فی متعلقه. شارع مقدس قرار داده است وجوب را به خاطر یک مصلحت شدیده ای در متعلقش، به حیث لا یرزا تفویته ها، یعنی اینقدر مصلحت شدید بود به گونه‌ای که راضی نشده شارع به از دست دادن اون مصلحت. این مصلحت مصلحت قوی هستش و مصلحت اصطلاحا میگن مصلحت ملزمه، یعنی مصلحتی که الزام آوره. مصلحت شدیده است که شارع گفته به هیچ وجه این مصلحتی نباید فوت بشه، لذا گفته باید این کارو بکنید. ولو حرمته، یعنی شارع قرار داده است حرمت را به خاطر مفسده شدیده در متعلقش، به هیچ لا یرزا الوقوع فیها، گفته این مفسدهش اینقدر زیاده که صلاح نیست که بندگان من در این مفسده واقع بشوند. بله دیگه، مثلا شرب خمر اینقدر مفسده شدیده داره که شارع گفته حرام. اگر مفسدش کمتر بود نمیگم حرامه، میگم مثلا نخورید بهتره، درست میشد مکروه، ولی اینقدر شدیده مفسدش گفته حرامه، به هیچ وجه نباید. بله
میگن که خدا وقتی اولین بار میخواست
به تدریج بیان شده، خب اون به خاطر این مصلحتی در بیان قانون بوده، ولی قانون از اول چی بوده؟ حرمت بوده. مثلا این رو برای پیاده سازیش، برای اجراش و بیانش، خب مصلحت این بوده که به اصطلاح مرحله به مرحله اقدام بشه. بعد شاید نمی‌بینن از این رفتن از زیر بار نمی‌رفتن و کل اون حکم بالاخره خراب می‌شد.
چطوری تو شهید مادری تو کتاب خوندن که آدم مثلا پیامبرش رفت زنه گفت آقا شما دو روز فرصت میدم دو روز مثلا برو آزاد باش بعد دو روز بیا مثلا شهر ما، هم اول میگفت نگاه شما مثلا دست از شهرم برده همین حرام برده و یه جیم گفت آقا من میخوام باز دو روز برم دو دار شراب بخورم بعد بیام تو بایخ من توری، یعنی نمیگفت تدریج یعنی بکار نمیگفتم پیامبر مثلا گفت نگاه همین حرام برده.
حالا اون باید ببینیم چه فضایی گفته ایشون حرفو صد و ذیلش ببینیم، در جایی که یک چیزی دیگه حرام شده ممنوع شده آره بیان بعد این زیر بار برای چی نمیتونه تجویز کنه. یه قومی اومدن گفتن آقا ما همه چی قبول میکنیم شهادته میگیم فلان فقط نماز نخونیم، از اون گفت نمیشه نماز که وقتی که نماز دیگه واجب شده و وجوبش ابلاغ شده. اینم شاید میگه حالا باید صدر زیل کلامشو ببینه آدم، ولی میگم شاید منظورشون این بوده که وقتی حالا هر حرامی نه شراب، شاید شراب از باب مثال گفته، وقتی چیز حرامه پیغمبر تو این بحثای اصلی و اصول که مربوط به دین بود کوتاه نمی اومد، درسته آقا فلان چیز حرامه و باید بذاری کنار، آقا اجازه بده من حالا دو روز دیگه نه دو روزی الان بخوریم حد میزنم بهت، این بعد از اینکه تبلیغ شد. ما حالا بحث اون چیز دیگه بود، بحث اینه که اصل به اصطلاح بیان حرمت خمر این در یک مرحله اتفاق نیفتاده، به تدریج اتفاق افتاده، تو دو سه مرحله این رو ابلاغ کردن. درسته، این چیز طبیعیه. الان هم توی مجامع بشری اینجوریه دیگه. الان سه یه قانونایی که میخوان اجرا کنن، بعضا میگن تا چند مرحله، مثلا یه اول تو فلان استان پیاده میکنیم، بعد کم کم مثلا کل کشور، یا مثلا میگن آقا فعلا یه 20% قانون عملیاتی بشه، بعد مرحله دوم 50%، مرحله سوم 70%، مرحله چهارم مثلا 100%. اینا یه چیز معمولیه دیگه تو بحث قانون گذاری دنیای خودمون همینجوری است. بله، متعلقه ها
یعنی حرام کردن به خاطر مقصدی شدیدی که داره در
متعلق اون وجوب، جعل الوجوب لمصلحة شدیدة فی متعلق الوجوب. درسته؟ وقتی میگه مثلا الصلاة واجبه، چرا گفته واجبه است؟ میگیم چون در متعلق این وجوب که همین صلاته مصلحت شدیده بوده. و الحرمت لمفسدة شدیدة فی متعلق ها بیت لا یرز الوقوع فی ها کما انه جعل الاستحباب لمصلحة خفیفة فی متعلق. استحباب چی؟ استحباب میگه به خاطر مصلحت خفیف در متعلقش بوده. به اصلا یرافی ترکه ها بحثن، به گونه که شارع در ترکه اون به اصلا مصلحت اشکالی نمیدیده. درسته؟ حالا مثلا شب میگه نشسته آب بخورید، مستحبه. درسته؟ البته نه دیگه، استاد آب خوردن مکروه. مثلا میگه قبل از غذا نمک بخورید، مستحب قبل از غذا. میگه این مصلحت داره، ولی مصلحتش اونقدر مهم نیست که من بگم باید این کار بکنه. حالا یه موقع کسی این کار نکرد طوری نیست، یعنی مصلحت خیلی قوی از دستش نرفت. ولی کراهت لمفسدت خفیفت فی متعلقا، کراهت را قرار داده است به خاطر مفسده خفیف در متعلقش. بیس لا یرافی ارتکابها بحثن، بیس بگونه که در ارتکاب کراهت شارع بحث و اشکالی نمیبینه. و اما الاباحه فهیه حکمون جعله لما لم یوجد فی مصلحه و مفسده. اباحه دو جور داریم، گاهی اوقات اباحه یعنی فعلی که مباح میشود به خاطر اینکه نه توش مصلحت نه مفسده. مثلا من میخوام اینجا آروم بزنم، اینجا دستم بزنم، مباحه، کار مباحی. چرا مباحه؟ میگه چون نه مصلحت توشه نه گاهی اوقات مصلحت و مفسده داره اون فعل، ولی مساویه. مصلحت و مفسدش چیه؟ با هم مساویه. از این جهت هم شارع باز میگه چیه؟ میگه این کار مباحه. مثال، مثلا فرض بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید که راه رفتن مثلا
چی
مفسده؟ همین دیگه، کلی نمیشه بگی. آره دیگه، مثلا توی شرایط خاصی ممکنه مثلا یه راه رفتنی باشه که هم مصلحت داره هم یه حرف زدن، مثلا میخوام کسی حرف بزنه. بله، خب مصلحتش چیه؟ حالا ببینید، ما عرض کردیم این تشخیص و مصلحت و مفسده چیزی نیست که ما بخوایم به راحتی تشخیص بدیم. خب ایشون بگه کلی داره میگه، میخواد بگه مبا طبق اون قاعده که ما بالا گفتیم، یا از باب اینه که مصلحت مفسده درش نیست، یا اگر هست با هم تساوی داره. چون اگر مصلحتش بیشتر باشه میشه استحباب، مفسدش بیشتر باشه میشه کراهت، خیلی باشه میشه وجوب و حرمت. پس اگر یه چیزی مباحه، از این دو حال خارج است. حالا دیگه بخوایم توی یه موردی بگیم آقا اینجا مساوی هم با هم، ما نمیدونیم که، حالا عقل ما راه نداره. اجازه من این تطبیقاتم سریع بگم. تطبیق اول، صفحه بعد بیاری، ایشون میفهمه که تطبیق اول میخواد مثال بزنه برای، گفت که اون وجوب و حرمت اینا رو تعریف میکرد، میگفت حرمت چیه؟ حرمت یعنی من، یعنی طلب ترک به اضافه من از نقیضش که فعله، درسته؟ خب اون وقت کراهت چی بود؟ کراهت صرفا طلب ترک بود ولی من از نقیض که فعله نداشت. داره مثال میزنه، میگه آقا مأموم در نماز جماعت، مأموم وقتی صدای امام رو میشنوه در صلوات جهریه، یعنی در مغرب و عشا و نماز صبح، شما رفتی نماز جماعت صدای قرائت امام رو هم میشنوی، آیا خودت میتونی حمد و سوره رو بخونی در حال که صدای امام رو میشنوی؟ ایشون فهمیده بعضی ها گفتن این حرامه، بله، بعضی ها گفتن مکروهه. خب اونایی که میگن حرامه، میگن این ترک قرائت، ترک قرائت برای مأموم در این حالت مطلوب است مع المنع من نقیزه ها، درسته؟ من فعله ها. و بعضی هم میگن نه دیگه منع از نقیز ندارد، لذا میشه مکروه. خب تطبیق دوم، قاعده جب الاسلام و یجب و ما قبله. اینایی که مثلا مشرک بودن، کافر بودن، بعد مسلمان میشدن، اینجا یه قاعده ای ما داریم که از همین روایت استفاده میشه که الاسلام یجب با ما قبله، یعنی اسلام اون چیزایی که قبل از شهادت این بوده رو قطع میکنه.
الاسلام
یجب با ما قبله قطع، میگه اسلام یعنی یعنی قبلا تو نماز نخوندی، روزه نگرفتی، حج نرفتی، فلان، اشکال نداره، از الان شروع کن. الاسلام یجب با ما قبله، ولی اگر مسلمان نمیشد، کفار همچنان که مکلف به اصول هستن، مکلف به فروع هم هستن. یه روز قیامت میگن تو چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، درسته؟ ولی حالا که مسلمان شد، الاسلام یجب با ما قبله. خب ایشون میفهمه که این قاعده جب در رابطه با احکام تکلیفیه، یعنی احکام تکلیفی مثل وجوب نماز و وجوب روزه و وجوب فرض، میگه اینا رو میگه قاعده جب، اینا رو میگه برداشته میشه و نادیده گرفته میشه، اما نسبت به احکام وضعی قاعده جب پیاده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگر زمانی که کافر بود مثلا زده شیشه همسایه رو شکسته، زده ماشینش رو داغون کرده، زمان اومده گردنش، زمان حکم وضعی است، یه حکم وضعی برداشته نمیشه. یعنی الان که مسلمان شد باید بری جبران کنه، باید بری خسارت بده، درسته؟ زمان زمانت، درسته؟ یعنی اون خسارت که زده بر ذمه او هست. خب اینم تطبیق دوم که در رابطه با حکم وضعی و حکم تکلیفی بود. تطبیق سومم میفهمم که گاهی اوقات طلاق عرض کنم که واجب می شود، طلاق واجب، گاهی اوقات طلاق عرض کنم حرامه، ولیکن فی حد نفس مکروهه، یعنی طلاق به خودی خودش مکروهه، ولی در یه شرایطی وجوب برش عارض میشه، در یه شرایطی حرمت برش عارض میشه. الان عرض میکنم این تطبیق رو چی آورده؟ برای این آورده که ممکنه یک موضوع واحد در شرایط مختلف احکام مختلف پیدا بکنه. مثلا در بحث زهار رو انشاءالله تو فقه میخونید، زهار یه نوع طلاقی بوده در زمان جاهلیت که این آقایی که میخواسته زنش رو طلاق بده میگفته انت علیه که زهر و امی، تو مثل مادرم میمونی، درسته؟ خب این عرض کنم که در شریعت اسلام این طلاق حساب نمیشه، کار حرامیه ولی طلاق حساب و بعد از 3 ماه حاکم به شوهر مهلت میده، میگه یا باید دوباره بری با زن زندگی بکنی یا باید او را طلاق بدهی. این میشه مثال برای طلاق واجب که مجبور میکنه، میگه تو باید این کار رو بکنی. و عرض کنم گاهی اوقات هم طلاق حرامه، مثل سه طلاقی کردن حرامه، که در یک مجلس واحد میگه انت طالقون سلاسن، این تو فقه ما حرامه و علاته واقع هم نمیشه، این سه تا طلاق واقع نمیشه، ولی کار حرامه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.